بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت جامعه کبیر جولد بحثید: خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهدقین تا من علینا بكم فجعلكم في بلوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسبه. ترجمه این جملات اینه که ما اعتراف من اینه، اقرار من اینه که خداوند ما را محیط بر عرش خود قرار داد، یعنی مخالفین خودش را مثلا سرکوب کرد، حمله کرد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش. خدای شما وقتش دوره آفریده و بعد هم استوى پیدا کرده، یعنی تسلط بر حکومت. ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فرشتگان گرداگرد عرش خدا را فرا گرفتند، احاطه کردند. حافين على من حول العرش. خب اینا تعبیر معنی کنایه دیگه، یعنی تسلط و استیلا. حالا ما روایت هم داریم اونم تقریبا همین معناها را تأیید میکنن، یعنی معنی کنایه تسلط و استیلا. این روایت هست از رسول اکرم فرمود: خلق الله ملکاً تحت العرش. خداوند فرشته ای را آفرید در زیر عرش. فاوها الیه ان تر فطار ثلاثین الف سنه. بعد به او دستور داد که حالا پرواز کن. او 30,000 سال پرواز کرد. بعد دوباره وحی شد الیه ان تر فطار ثلاثین الف سنه اخرى. دوباره 30,000 سال دیگه هم پرواز کرد. ثم اوها الیه، باز وحی شد ان تر فطار ثلاثین الف سنه ثالثه. بار سوم با 30,000 سال راه مسافت طی کرد. فاوها الیه، بعد دوباره وحی شد که اگر به همین کیفیت که این پرواز میکنی تا روز قیامت هم پرواز کنی به آخر نمیرسی، یعنی به اون سمت دیوار نمیرسی. یعنی جوری نیست که حالا یه دیوار شرقیش معلوم باشه، دیوار غربیش معلوم باشه، سمت جنوبش معلوم باشه، سمت شمالش معلوم باشه، نه. از هرچه هم پرواز کنی تا روز قیام به همین کیفیتی داری پرواز میکنی. 30,000 سال به همین کیفیت پرواز میکنی تا روز قیامت هم که پرواز کنی. حتی اون فقط سور کذالک لم تبلغ الی طرف ثانی، به اون طرف نمیرسی. بعد اونجا بود فقال الملک اندزالک سبحان ربی الاعلا و بحمده. این خضوع در مقابل قدرت و عظمت. حالا این یک بعد مکانی عرش را نشان میدهد. این خب کنایه است دیگه، یعنی جوریست که قابل احاطه نیست، قابل احصا نیست. خب این میشه جمیع ما خلق. یا باز از بعد زمانیش هم باز سؤال شده، در تفسیر برهان نقل می کند از امام امیرالمومنین سلام الله علیه سؤال شد ان مدت ما کان عرشه علی الماء قبل ان یخلق الارض و السماء. چون در قرآن داریم که کان عرشه علی الماء، قبل از خلقت آسمان ها و زمین عرش خدا بر آب بود، یعنی اون وقت چیزی نبود در عالم، نیافریده بود مگر آب. بعد از آب سایر موجود خلق شد. اون سؤال میکنه از امام علیه السلام، اون مدتی که عرش خدا بر آب بود و هیچی در عالم نبود، اون چقدر طول کشید؟ اون مدت چقدر طول کشید تا عالم آفریده شد؟ امام فرمود تحسن و انت احسب، بلدی حساب کنی؟ حساب بلدی؟ گفت بله. فرمود که یه مثالی دادم: لو ان الارض من المشرق الى المغرب و من الارض الى السماء حب خردلن. اگر اینجور فرض کنیم از مشرق تا مغرب، از زمین تا آسمان، این فضا پر بشود از دانه های خردل، حالا فرد داره یه دانه یه گیاهی که ظاهراً از ارزن هم کوچکتر ریستره. حالا دانه ارزن در نظر ما یه ریسترین دانه هاست، حالا از اون هم ریستر. اگه پر بشود تمام این فضا از دانه های خردن، از زمین تا آسمان، از مشرق به مغرب. ثم کلفت علی ضعفک، با همین ضعف و ناتوانی که تو داری، مثلا پیاده مثلا راه میری فرض فرمودی، تو رو مأمور کنن این ارزن ها رو دانه به دانه بردار از مشرق به مغرب، یکی یکی حبه حبه، چقدر طول میکشه؟ ولی این همه انبار ارزن و خردن رو از زمین تا آسمان پر شده و مأمور بشوید دانه دانه رو برداری ببری به مغرب بذاری، باز برگردی یه دانه برداری، چقدر طول میکشه؟ ثم کلفت علی ضعفک ان تحمله حبتن حبه من المشرق الى المغرب حتی افنیت تمام بشه. تازه این کار رو بکنی، اینقدر طول داره، لکان ربع و عشر جزء من سبعین جزءا من بقاء عرش ربنا علی الماء، تازه میشود یک چهارم از یک دهم از یک هفتادم اون مدتی که عرش خدا بر آب بوده تا هنوز آسمان ها و زمین خلق نشده بود. بعد تبود که این نوام مثل تو بکه مثال ها، من یه مثالی زدم که تقریب به ذهن کرده باشم، یعنی قابل احسانیست، نمیشه انسان به نهایت برسه که عرش چی هست. پس این هم از حیث بعد مکانی فرمودن عظمت را، هم از حیث بعد زمانی. در و حالا ما میگیم که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، این عرش با این عظمت که حالا اول انتهای آخرش معلوم نیست، شما را محیط بر عرش قرار داده. ولی اونها چقدر بزرگند و عظمت دارن که اونها محیط بر عرشند. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، شما را نور آفریده. اون نور هم عرض شد نه نور اینجوری که نور باطنی مردم های چی روشن میکنه، نه، نوری که ایجاد کننده است، وجود بخشه، حیات بخشه. به همون معنا که الله نور السماوات و الارض، الله نور السماوات و الارض، معنیش نیست که نور چراغ و نور آفتاب و نور خورشید و ما، این که نیست. خلائق، ایجاد خلائق، ایجاد موجودات، تنویر به این معنا که ایجاد است، ایجاد افناء و احیاء و اماته، رزق دادن گرفتن، شفا بخشیدن، حاجت به همه اینها. خود چون شما چنین بودید به اسراء اهل ادب فاهم فاه تفریعه، خلائقهم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، چون نور بودید شما را محیط بر عرش قرار داد، چون فعال بودی، چون در عالم مدبر بودی، جوهر ذات شما جوری خلق شده است که نور است. نور است یعنی فعال، موجد، حیات بخش، وجود بخش. چون چنین بودید شما را محیط بر عرش قرار داده، یعنی تمام زمام عالم خلقت را به دست شما سپرده است. خلق مل به انوارا فجعلکم به عرشه، چون گفتیم عرش مراد از این همه ما سر الله باشه، کنایه از تسلط و استیلاء بر عالم. و معجز برای هم داره این طرقو کلین رضوان الله علی در کافی نقل می کنم از ابن سلام که راوی است، او گفت خبت امام جواد علیه السلام ان کنت عند ابی جعفر ثانی، مراد ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، خبتشون بودم. بعد گفتگوهایی که در میان مردم بود راجع به همین مطالب عرض کردم، بعد ایشون فرمودن که اسم این راوی محمد، یا محمد، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، خدا بود و هیچ موجودی نبود، متفرد به وحدانیت بود. بعد هیچی در عالم اون ثم خلق محمد و علی و بعد این انوار مقدسه را آفرید. فمکسو الف دهرون، هزار دهر اونها بودند و چیزی نمود. حالا باید باید نمیتونم دهر چقدر هست، باید باید درست تصور نمیتونم دهر چقدر هست، هزار دهر چقدر میشه که اونها بودند. بعد ثم خلق جمیع الاشیا فاشهدهم خلقها، بعد هم سایر مخلوقات را که خواست بیافریند اون بزرگواران را شاهد خلق قرار داد، محیط بر خلق، همه خلائق شاهد خلق قرار داد. و اجرا طاعتهم علیها، همه اینها را مطیع فرمان اونها قرار داد و فوض امورها الیهم و تمام امور و تمام کارها را به دست اونها سپرد. و این هم بعد فرمود که حاضه دیانه یا محمد، دین این است، اونی که روح دیانت داشته باشی اون معرفت کامل، حاضه دیانه من تقدمها فقط مرق و من تخلف عنها فقط محق و من لزمها فقط دهق. باید مرازم باشی این معرفت داشته باشی. ما امیدواریم خداوند ما رشد عقلی بدهد ما تا نموده این بتوانیم معارف خودمان را نسبت به خدا و اولیاء خدا در حدی که میت استعداد هست تأمین کنیم از این دنیا برویم. بیدتون آقا معرفت ناقص باشه اونجا هم خیلی نقصان داریم، خیلی کسری داریم، چون اونجا هرچه به ما میدهن بر اساس این شناساییست که نسبت به اولیاء خدا داشته باشیم. برده فرمود حاضه دیانه، این دیانت بگیر، خوزها الیک، بعد بگیر و ملتزم با. حالا خلقکم الله انوارا، بله شما را انوار آفرید و بر عرش محیط قرار داد. حتی من علینا، بعد هم بر ما منت گذاشت، شما را از اون مقام اشمخ عرشی که داشته اید تنزل داد، در این عالم در میان ما قرار داد، منت بر ما گذاشت. و جعلکم فی بیوت، شما را آورد یه خانه هایی قرار داد که دست ما به دامن و در اون خانه ها برسد. این لطف خدا که دامن به دست ما داده، اگه دامن نمی رو گسنی کردیم و ما زمین و آسمان ما چه اینت تراب برم بول ارباب خواب کجا و عالم ارباب کجا. لطف کرده، کاری کرده که دست ما به دامنش برسه. دامن خدا کیه؟ علی امیر علیه السلام، امام سید و شهدا علیه السلام، نه دامن خدا هستن که خدا به دست ما داده. حبل الله هم ریسمانیست از عرش خدا آویخته شده، یک سر ریسمان در عالم الوهیت و ربوبیت، یک سر ریسمان هم به این عالم طب که به دست ما داده شده. چاه افتاده این ما در این چاه طبیعت، اگر این ریسمان نمی آمد چه می کردیم؟ الالعبد باید تو چاه بمانیم دیدیم، چاه زندانی بشویم. ریسمان حبل الله فاعتصموا بحبل الله جميعا، ریسمان آمده دست به دامن او بزنیم دیگه. حبل الله هست، ما معتقدیم حبل الله علی امیر علیه السلام و 11 فرزندش قرآن درست، اما قرآن حقیقت قرآن همونها هستن، قرآن تجسم یافته، قرآن ناطق، اون قرآنی که شفا است نه اون قرآنی که خساره است. و ننظر من القرآن ما هو شفاء فرحت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآنی که از دست علی و آل علی علیهم السلام گرفته بشود و به دست دیگران سپرده بشود، او به سجین میبرد انسان را، به اسفل السافلین میبرد، او به اعلی علیین نمیکشه. و اون قرآنی حبل الله هست، درسته سنی هم دیگه حبل الله قرآنه، بگیم دعا کدام قرآن؟ اون قرآنی که عدیلش اطرت قرار داده شده، اینی تار کن فیکم و سغلین و مطرن، اگر جدا بشون زلالته. ما این تمسکتون به همال انتزلو، اگر به هر دو چنگ زدید گمراه نمیشید. مراش اینه دیگه، اگر یکی رها کردید گمراهی، شما رها کردید اطرت را. و این روایت ما تنها نبستیم که این متقنی آمیش یه بسنیه، خب همه قبول کردن این مطلب را، سنی هم قبول میکنه. خب در این حال دیگه شما خب جدا کردید اطرت رو از قرآن، جدا کردید طبق همین حدیث که شما قبول دارید در زلالت میگفتید. برای که طبق این حدیث هدایت ما رو اون کسیست که به قرآنی که دست علی علیه السلام است تمسک کند دیگه. پس شما را آوردند اینجا، تنزل دادند، من علینا بکن تا دست ما به دامن شما برسد. اما تنزل توجه داشته باشین، این تنزل تجافی نیست، یعنی طوری نیست که حالا که آمدن دیگه اونجا نیستن، این نیست، بلی این مثل ما هم اینجور هستیم، ما الان روی این صندلی هستم، بیام پایین دیگه اینجا نیستم، تو معلومه دیگه پایین هم دیگه اینجا نیستم، بریم پشت بام تا اونجا ای پا هستیم، آمدیم پایین دیگه اونجا نیستیم دیگه. جامان خالی میشه از پشت بام آمدیم پایین، جامان خالی میشه از منبر آمدیم پایین، اما اون اینجور نیستن. تنظرشان اینجوریه که جا خالی کنن. وقتی از عرش، اول عرش بودن، حالا آمدن به زمین، عرش خالی شد از وجودشان، نمیشه. هیچ جا خالی وجود اونها نیست. خالی بودن مساویس با پوچ بودن، هر جا مهد باشه. هر جا خالی از اونها بشود پوچ خواهد بود. نه، هیچ وقت نمیشود خالی باشه. از مقام ولایت مطلقه هیچ موجودی خالی نخواهد بود. تنزل تجافی نیست. تجافی یعنی جا خالی میکنه و اینجا خالیه، اونجا پر میشه. اینطور نیست که عرش را خالی کردن اما زمین رو پر کردن. اینطور نیست، بلکه تجلیه. تنزل تجلیست، نه تجافی که جا خالی کنه. شما سایتون به زمین میفته، شما خودتون که اینجایید، سایه اونجا افتاده، شما خودتون اینه افتادید که باید تنزل کردید. اون سایه تنزل شماست، مرتبه نازله شماست، خود شما نیستی، مرتبه نازله شما. عکس شما رو توی صفحه بر میدارن، اون عکس شما خوب شما رو نشان میده، صورت شما را، چشم شما، ابروی شما خوب نشان. اما خود شما این؟ نه، خود شما اینجا نشستی، خود شما اینجایی. اونی که روی صفحه کاغذه اون جلوه ای از شماست، نه خود شما، عکس شماست، خود شما نیستی. یا تو آینه که نگاه میکنی اون صورت شما کاملا خود شما نشان میده دیگه، کاملا خود شما نشان میده، حرکات شما نشان میده، چشم و ابروی شما نشان میده. اما خود شماست؟ نه، خود شما نیستی، خود شما اینجایید، این صورت شما اونجا افتاده. در آینه بینید اگر صورت خود را، اون صورت آینه شما هست و شما نیست. در این حال که شما هست شما نیست، واقعا شمایید دیگه، تو آینه دیگه دیگه نیست که، شمایید. اما واقعا شما نیستی، شما اینجا یه دیر شستید، اون عکس شما اونجا افتاده، صورت شما افتاده. تنزل تجافی نیست، یعنی صورت من در آینه افتاده، جای من خالی نشده، جای من پره، اونجا هستم خودم دیگه. اون جلوه ای از من در آینه افتاده. حالا مثلا من صحبت میکنم اینجا، مطالبی را از عقل می آورم به قبه خیالم، از خیال میارم به ذهنم، از ذهن می آورم به فضای دهان و کلمات درست میکنم و بعد تحلیل میدم با موج هوا. این میرسه به گوش شما، شما از راه گوش همین را میگیرید، از راه گوش میبرید به ذهنتون، از ذهن به قبه خیالتون، به عالم عقل و فکرتون. این دوتا راه را طی میکند. یه قوس نزول دارد که از بالا پایین میاد، از عالم عقل من پایین میارمش به عالم خیال و ذهن و فضای دهان و قلبش میدم. شما دوباره از بالا صعودش میدید، میگیرید و باز دوباره از راه گوش و از راه خیال و ذهن و عقل یه بالا میبرید دیگه. خب اونی که من دادم آیا از ذهن من خالی شد؟ نه، اونجا هست. مطالبی که میدانم در عقل من، در فکر من محفوظه و از بین نرفته، تجلی کرده، جلوه از اون نشون داده شده دیگه. جبرئیل امین علیه السلام وقتی می آمد به صورت دهیه کلبی خدمت رسول اکرم، دیگه بالا نبود، آمده پایین، داشت خالی شده بود؟ نه، باز بود، اون در عالم بوده، اون خودش بود، اونم یه جلوه ای کرده بود در این عالم. قرآن که تنزل کرده آمده به دست ما، آیا از اون حقیقت آسمانیش خالی شده، جا خالی کرده که اونجا دیگه نیست؟ هرچی بوله آمده اینجا به دست ما، اینطور نیست. حقیقت قرآن در عالم کتاب مکنون باقیه. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي کتاب مکنون لا یمسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ولی اون عالم مکنونش و حال خودش باقیه. قرآن تجافی نکرده جا خالی کند از اینجا بیاد پایین، اینطور نیست، جای خودش محفوظه. این مراتبی است که تنزل می کند، جلوه های قرآن تا به اینجا می رسد. پس این خود قرآن، حقیقت قرآن داشت محفوظه دیگه، تجافی نکرده. این بهترش این که مثلا تلویزیون می بینیم دیگه به تقرید به ذهن خوب نزدیکتره دیگه. و میریم آشان می بینیم کسی الان تو تلویزیون صحبت می کنن، هم صداش می شنوید، هم خودش میبینی، حرکاتش مشاهده میکنی، و خودش او خودش تو خانه نشسته به فیلمش نگاه میکنه، تو خانه نشسته در سفره غذا همه هست و تماشا فیلمش میکنه، تو خودش اونجا نشسته. ولی این جلوه صدها هزار خانه ها رو پر کرده، همه جا میبینن. و یکیه اون نیست، در این حال همونه، اونی که الان تو میبینی همونه دیگه، اما او خودش که نیست، او خودش تو خانه نشسته. ولی زه از یه دار میشه تقریب کرد وجود مقدس مولا المتقین علیه السلام که بارای سر هزارها مفتزر همه در حال احتضار میبینن او را. خودش کجا هر جا هست، ولی صدها هزار میلیونها مفتزر در حال از او را میبینه. ولی زه این تلویزیون مقرب خوبیه برای این زه، یه همونطوره که یه نفر آدم است، اما همه جا دیده میشه. باید صدها هزار جا تو روسته ها میبینن، تو شهرها میبینن، داخل خارج همه میبینن اونو دیگه. آیا این بعید به نظر میاد که وجود مقدس مولا المتقین علیه ذا یکیه، ولی در این حال در یک لحظه هزارها میلیونها مختصر در حال احضار رو میبینن؟ به رضا امامان علیهم السلام هم تنزل تجافی نیست که جا خالی کرده باشند و آمدن پایین دیگه اونجا نیستن. خیر، مقام عرش و محفوظه، همونجا هستن، اون بقدقه به عرشن. خلقهم الله خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهدقین، ولی شما را آفریده و محیط بر عرشی، نمیشه جا خالی کنن. جا خالی کردن مساوی با انعدام عالمه، تو عالمی نباشه. نه اون در عالم خودشون در عالم عرشی هستن. بعدم تنزلاتی و جلوه هاییه. وجود عباس علی علیه السلام در شب معراج در زمین بود. رسول خدا فرمود من هر جا رسیدم علی را دیدم. در آسمان ها آسمان اول دیدم، آسمان دوم و سوم دیدم، در صراط دیدم، در حجب اعلا دیدم، حتی به عرش هم که رسیدم اونجا صدای علی شنیدم وقتی با خدا با من صحبت میکرد. خدا فرمود چون دیدم محبوب ترین کس در زمین علی علیه السلام است، من خواستم با لحن علی با تو سخن بگویم. خب این بعد تنزل هست، محمد و جلوه های یک موجوده. حتی من علینا بکن بر ما منت گذاشته، جعلتون فی بیوتن، در خانه های قرار داده. بیت ها هم که بر اونها دارن متعدده. خود آمدن به این عالم هم رنج برای اونها دیگه. و هر کیفیتی تنزل در این عالم رنجه. باید میتونیم که ما مثلا در یک زندگی شهری زندگی کنیم، خیلی خوب و همه چی فراهم و زندگی مرفهی و آب خوب، هوای خوب، مثلا غذاهای خوب، بعد بریم توی روستایی دهی که خیلی کثیف، نه هوای خوبی داره، نه غذای خوبی داره، مردمش بدن، گاو و گوساله و صداهای اینا، چقدر رنگ می‌بریم. ما که تو شهر هستیم خوب، خیلی مرفه از همه چی دیگه، معنوی و معنوی. بریم تو روستا چقدر رنگ می‌بریم. حالا واقعا اونا که عالم عرشی هستن بیان تو این عالم ابو جهلی و ابو سفیانی بیفتن، چقدر رنگ میبرن. نه هوای مناسب با اونهاست، نه غذای مناسب با اونهاست، نه مردم مناسب با اونها. حالا این کاش اذیتشون نمیکردن، همه خود آمدنشون بود. حالا ما رفته تو یه دهکده ای، اذیت نکنن ما را، همون بودنش رنج برای ما. اون صدای گاو و اولا و بره و بزغاله و بوی بد و اینها دیگه، اما ما را اذیت میکنن. تو همونجا تو زندان بیفکنن ما را، همون تو روستا بیان ما را بزنن. این یه چقدر میشه. ولذا ائمه دین علیهم السلام آمدنشان به این عالم کمال فداکاریه، کمال تسلیم در امر خدا بودنه. چون تسلیم امر خدا هستن، از مقام عرشی بخوان راضی بشوند، یه جلوه‌ای در این عالم بکنن، اونم جلوه‌ای که بدبخت‌ها این مردم به تبهکار بیچاره به هیچ نتوانن استفاده کنن از اونها، بلکه اونقدر اذیت و آزار به اونها داشته باشن، مهنت‌ها به اونها بدن، سنجه‌ها به اونها بدن. هستن چند بیت دارن ائمه علیهم السلام تنزل در این عالم که بیوتن، یک بیت هم مولدشون، زادگاهشون، اون خانه ای که اونجا متولد شده ام، اونجا یک بیت هست. حالا ما اون محرومیت داریم، نمیداریم اون مولد کجا بوده. ای کاش اون مولدها محفوظ میمان، اون خانه ای که متولد شده ام زادگاهشون، حالا تنها زادگاه مولای ما محفوظ کعبه است. ولی بقیه ائمه دین علیهم السلام زادگاهشان در دست ما نیست. چی میشد نگه میداشتن مولدها را محفوظ نگه میداشتن که محل برکات الهی بود. یک بیتشان مدفنشون همونطور که بدن مقدسشان دفن شده، اونجا هم بیت اونها تو در دست هست به حمدالله. اونجا میرسونیم خودمون را کنار آستان اقدسشون، برکات الهی بر ما نازل میشود. اونجا هم بیت اونها، زادگاهشون بیتشون هست، مدفنشون بیتشون هست، یکم بدنشون
خود این بدن هم بیت اون روح مقدس بزرگ عرشیه دیگه، در این بدن جا گرفته، اون روح در این بدن تعلق گرفته، اینم بیت است. و این باید باشد در عالم تا نظام عالم محفوظ بماند. و لذا امام عصر ارواح و ناخدا با همین بدن در میان مردم هست، در این عالم هست، زندگی می کند، بایدم با همین بدن باشه. او روح هست برای این عالم، عالم بدن است برای او. می دونیم حیات بدن بسته به روحه، شادابی بدن بسته به روحه، سعادیت بدن بسته به روحه، تمام عالم بدن است. و روح این بدن هم وجود عباس ولی زمان است، امام از ارواح ناخدا و روح این عالم است. اینم نه تنها روح مجردش، با بدنش، بدنش روحه برای این عالم است. اون عالم نمیتواند از روح مجرد او استفاده کند، نمیتواند. عالم اجسام ضعیفتر از اینه که بتواند سنخیت پیدا کند با روح مجرد امام، که از روح مجرد او کسب فیض کند، نمیتواند. چون نمیتوانست از خدا کسب فیض کند، واسطه داشته، امامان واسطه هم. و تازه بدنشان هم باید واسطه باشه، یعنی اگر با بدن نباشه در میان عالم، عالم نمیتواند از روح مجرد او کسب فیض کند، سنخیت میخواد دیگه. ما با این چشم عنصری نمیتونیم آفتاب ببینیم، با اینکه آفتاب هم جسمه، عنصریست دیگه، با چشم ما هم عنصریه، با همین چشم عنصری قدرت نداریم به چشمه فیاض خورشید بدوزیم کور بشیم. اگر نگاه کنیم به چشمه خورشید چه برقش ما رو میزنه، این سنا برقی یذهب بالابصار، نمیتونیم. اگه بخوام یه قدری نگاه کنیم، باید یه پرده نازکی، یه ابری شیری حائل باشه که از پشت ابر ببینیم تا حدی. ولذا تا آفتاب حقیقت ولایت در پشت ابر بدن نباشد، عالم نمیتواند کسب فیض از او کند، باید در حجاب بدن باشه. روح ولی بخواهد بی حجاب بدون ابر بدن جلوه کند در این عالم، عالم متراشی میشه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. انبیاء اولوالعزم نمیتوانند تحمل کنند جلوه بی حجاب روح ولایت را، چطور میتواند عالم طبیعی تحمل کند؟ ولذا نمیتواند، باید با بدن باشه. و بنابراین هم خلیفت الله لازم است که واسطه باشد میان عالم و خدا، با بدن هم باید باشه. بی بدن عالم نمیتواند کسب فیض کند، باید با بدن باشه. ولی برای اینکه از شر اشرار مصون بماند، باید مخفی هم باشه، از دیدگاه مردم مخفی باشه، که به این بدن که روح عالم است لطمه وارد نیاسته که. و بقیه امامان با بدن آمدن در میان مردم گفته شدن، اگر او هم بیاد باید با بدن بیاد، ولی با بدن که آمد خب در میان مردم کشته میشه. باید واسطه باشه، با بدن هم باشه، باید تنها هم باشه، مخفی باشه تا اون موقعی که موقع اصلاح عالم هست و آمادگی فراهم شده. بلذا روح عالم است، این عالم بدن اوست، این عالم لباس است، او لابس این لباس است. روح باید، روح عالم قبل از عالم باید باشه، با عالم هم باید باشه، بعد از عالم هم باشه. ولذا اولین موجودی که آمد روی زمین خلیفت الله بود. اول خلیفت الله بیاد تا بشر بیاد. اینی جائرون فی الارض خلیفه. قبل از آمدن بشر، ابوالبشر که خلیفت الله بود آمد. باید اول خلیفت الله باشه تا نظام را حفظ کند، بعد هم بشر تولید بشوند و هستند. برای همیشه لباس لابس قبل از لباس هست و با لباس هست و بعد لباس هم هست. لباس بی لابس معنا ندارد و پوست بی مغز هم که تصور ندارد و بدن هم بی روح زنده نمی ماند. عرض هم بدون جوهر استحاره عقلی دارد و لذا فرمودن لولا الحجه لساقط الارض و اهلها. اگر حجت نباشد اصلا تمام عالم متلاشی میشه دیگه. ولذا روی این جهت اعتقاد ما که افتخار به این اعتقاد میکنیم، اعتقاد ما شیعه که صحیح و درسته و متکی به منطق عقله، متکی به نقل مسلمه، اعتقاد ما اینه که همیشه باید در روی زمین حجت باشه، خلیفت الله باشه، حافظ و نگهبان پیکر عالم باید باشه. هیچ لحظه ای نمیشود عالم بدون روح باشه، بدون حافظ و نگهبان پیکر باشه، نمیشه. ولذا اول آدم و ابوالبشر آمد و خلیفت الله بود در زمان خود، حافظ و نگهبان بود. بعدم دنبال سلسله جلیله انبیایی که پس از دیگری آمدن تا رسید نوبت به دوران خاتمیت مطلقه و تومار رسالت. او مغز عالم است و جان عالم است و آفتاب حقیقت است که بیومنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. تمام عالم از جماد و نبات و حیوان و انسان و افلاک و اراضیل و سماوات، همه اینها پرتو نور اون آفتاب حقیقت هم که گر نازی کند از هم فروریزن قالبها. او روح عالم هست. ولذا در روایات ما از امام غائب علیه السلام تنزیل شده، تشبیه شده به آفتاب پس پرده ابر، که این داریم از جابر انصاری که از رسول خدا سوال می کند که هل ینتفع الشیعه بالمهدی علیه السلام فی غیبته؟ آیا شیعه بهره ای می برن از در زمان غیبت امام از وجودش؟ فبود ایوان لذی بعثنی به نبوت، بله قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده، انهم لینتفعون به و یستضیئون به نور ولایته فی غیبته کانتفاع الناس به شمس و انجلله السحاب. همون گونه که آفتاب پشت پرده ابر هم که باشه کار خودش را می کند، منظومه شمسی خودش را اداره می کند، همین گونه وجود عدس ولی زمان هم برای در بس پرده غیبت باشه فعالیت ولایی خودش را داره. بعد این توضیح شده به این که آفتاب پس پرده، توضیحاتی دارن برای مدرسی زمان الله علیه دارن. یکی از توضیحات این که همونطور که آفتاب، تابش آفتاب بر اماکن و مساکن چقدر هست؟ به مقدار باز بودن فضا و نبودن موانع. به نه خانه ها، هر خانه ای که درهاش باز باشه، پنجرهاش باز باشه، پرده ها بالا باشه، به همون مقدار از نور آفتاب بهره میبره. فضای قلب ما، خانه دل ما، هر چه بتوانیم پاکش کنیم از رذائل، از حجاب ها، از رذائل خلقیه، از تعلقات نفسانی، هر چه بیشتر پاک ترش کنیم از نور شمس ولایت بیشتر استفاده می کنیم. و هر چه پرده ها آویخته باشه، کثافت باشه، آلودگی باشه، در بسته باشه، تاریکه، نمیتونیم آفتاب ولایت رو نمیذاریم به تابت در فضای قلب ما. تو بام خانه دل را تمام روزن کن که آفتاب شهودت به تابت از روزن. و کسی که سخت خانه اش رو خب باز کرده و آفتاب میتابه دیگه، تا خودش بره زیر آسمان، بره زیر آسمان مستقیمن در محاذات آفتاب قرار بگیره، همه نور میگیره دیگه. ما نمیدونیم در زندگی چه جور زندگی میکنیم. اون شاعر هم خیلی لطیف گفته، میگوید که عروس هجره قرآن نقابونگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد دیند از قوغا. این تعبیر خوبی کرده. عروس زیبا بخواهد نقاب چهره اش بردارد، دو شرط داره. یکی اینکه داماد مناسب او پیدا شود، مناسب او، داماد مناسبش حاضر باشه. آقا هر چی داماد مناسب میخواد. قول اهل علم ان لكل صناعت اهلا و ان لكل کریمت فعلا. عروس زیبا بخواهد نقاب چهره اش بردارد، شرط اولش این که داماد مناسبش حاضر باشه، و دیگر این که حجله از اغیار و نامحرم ها خالی باشه. اگه اینجور شد عروس نقاب چهره برمیدارد، دامادش حاضره و اغیار هم نیستن. حالا عروس قرآن، عروس حضرت قرآن، داماد مناسبش وجود عبس ولی زمان ارواح نافدا هست، اونی که با قرآن همسنگه، همترازه، او عدیل قرآن است که فعلا غایبه. چون غایبه است، این آدم پر شده از اغیار، نامحرمها، اجنبیها، عربده میکشن، فریاد میکشن، اینا اغیارن تو این هجله. ولذا دنیا به سطوح آمده از دست اینها، از دست فریادهاشان، عربدهاشان. با این شرایط ممکن نیست که عروس قرآن حجاب از چهره برداره، نمیشه. با این اغیارن، نامحرمن، اجنبی، یعنی اینها تو این فضا. عروس قرآن جمالش مکشوف نمی شود تا به قدر کافی زمینه تطهیر قلوب از غزائل نباشد زمینه آماده نشود، افکار بشری رشد و تعالی پیدا نکند، اون داماد مناسب این عروس قدم به هجره نخواهد گذاشت. اون داماد مناسب این عروس قدم به این نخواهد گذاشت. بله، وقتی شرایط آماده شد، رشد فکری در انسانها پیدا شد، آماده شدن برای پذیرش، اون داماد حاضر می شود. اول این هجله را از لوس وجود این اغیار و نامحرمها پاک می کند، اینا را بیرون می ریزه، بعد نقاب از چهره قرآن بر می دارد. ولذا مولای ما امام باقر علیه السلام فرمود که اذا قام قائمنا وزع الله یده على رؤوس الانام فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم. او وقتی که بیاد دست بر سر انسانها نهاده می شود، عقلها کامل می شود و فکرها روشن باز می شه، می توانند بپذیرند. پس این هم این چند جمله‌ای که عرض کردم، فخلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی بهدقین، حتی من علینا بکن، بر ما منت گذاشت و شما را در میان ما تو خانه های قرار داد که دامن به دست ما داده، مولد شما، بیت شما، مدفن شما، بیت شما و بدن مقدس ولی زمان هم یه بیتی است که الان در دست ما فعلا، که ما محرومیم، اما اونهایی که بوده اند و توانستن زیارت کنن، هم جسمی هم روحی، اونها به شرف دفاع رسیدن. حالا این چند جمله هم رسول خدا داره از ما جواد علیه السلام، انما ستکون و حیره، برای در آینده سرگردانی زیاد خواهد شد. امام جواد رسول فرمود در آینده سرگردانی زیاد خواهد شد، دو اجن لحاظل و امر وقتون دقصت القلوب، اگه برامش وقت معیم می کردن قلبها قصی می شد. صلاح در همین بود که وقت ظهور مجهول باشه، مبهم باشه، نباید معلوم باشه. اگر معلوم می کردن لقصت القلوب و در رجع عامت الناس عن الاسلام، خب معلومه اگر مثلا 1000 سال قبل همون غیبت کبرا اولش اگر می گفتن که برای امام زمان غایب شد، 1000 سال بعد ظاهر خواهد شد، از اول قصه می خوردن مردم دیگه. بر اونایی که عاشقش بودن خیلی دردمند بودن، اونایی که میخواستن از زیر ذل مستم بیرون بیان بیچاره میشدن، ولذا قلبها قسی میشد، مثلا از ایمان بر میگشتن، اما نگذاشتن وقت معلوم باشه. ای گفتن ما اسرع، چقدر زود خواهد آمد، ما اقربه، به همین نزدیکی خواهد آمد، تعلفن لقلوب الناس، برای اینکه دلها را ثابت نگه دارم. این حالت انتظاری که الان بعد از 1100 خورده ای سال که از ولادتشون می گذرد در ما هست، در اصل مشغول بودن وقت بوده، این انتظار در ما هست که ما رو به حال امید نگه داشته. اگر از اول معین می کردن قصاوت دلها را می گرفت، ولذا هی گفتن میاد به همین زودی میاد، ولذا لحظه به لحظه لحظه شماری کردن، به حال ما هم جوریم، ما هم حال انتظار داریم و هیچ احتمال هم می دیم که همین امشب کارشون تمام بشه، چون داره که در یک شب کارشون تمام میشه، در یک شب، در فیدیلتن خدا اگر بخواهد ممکنه اون چیز گفته شده است حتمی نباشه. بدائیه ظهور امام زمان، بدائیه یعنی بدا برای خداست، یعنی میتواند همون کاری که وعده کرده بوده جلو بیندازه، اون چیز که لازم بود باشه نباشه، بدا به این جلو میشه دیگه. ولی ما انتظار داریم، در حال انتظاریم، همونطور که مرگ را لحظه به لحظه انتظار داریم، همونطور ظهور حضرت لحظه به لحظه انتظار داریم. با چه میدانیم چه وقت خواهد شد؟ ولی ما فرمودن دعا کنید در فرج من و فرج شما در فرج من است، هرچه بیشتر میتوانید در فرج من شما دعا کنید، تعجیل در فرج بخواهید. ولی انتظار الفرج من اعظم الفرج، خود امام صدورتون فرمودن خود انتظار فرج خودش فرجه، یعنی خودش گشایشه، که اگر نبود دلها سخت می شد، قسی می شد. خود انتظار خودش فرجه، راه را می گشاید. انتظار الفرج من اعظم الفرج، افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، ولذا بهترین اعمال شیعه ما انتظار فرجه، و به شرط این که واقعا منتظر باشه دیگه، خودش اصلاح کنه دیگه، اگر الان آمد بفسنده دیگه، اگر الان آمد خانه من جوری بشود چه قدم تو خانه من بگذارد،
بتوانم به خانم بیاورم دیگه. زندگی من زندگی آلوده ای نباشه، منتظرم آماده ام هم روحان اخلاقان از جهت زندگی که مولای ما تشریف بیاره. بله فقط خب بجعنه به انتظاره، چون انتظار دارد گشایش منها داده میشه. و عرب ما هم بشارت دادن که رسول خدا میفرمود بله زمان روز آخر زمان اعجب الناس ایمانن اعظمهم یقینا، خوش ایمان ترین مردم اون کسانی هستند یکونون فی آخر زمان لم یلاق النبی، پیغمبر ندیدن، امامشان هم در حجاب غیبته، علی آمنو به سواد علی بیاض. رو همین سیاهه رو سفیدی های ایمان آوردن، همین نوشته ها دیگه. ما به حمدالله ایمان آورده ایم و خداوند غریق رحمت کند علما و بزرگان ما را که اینها زحمت ها کشیدن با قلمشون با بیانشون نگه داشتن دین ما را تا به دست ما رسوندن دیگه. ما اون چه داریم از برکات علما داریم دیگه. همیشه عرض می شود سه گروه واقعا توانستن نگه دارن اسلام را به دست ما رسوندن دیگه: علما، شهدا، اغنیا. اغنیا با ثروتشون، ولی مادی میخواد زندگی اسلام دیگه، با اغنیای متدین با ثروتشون، شهدا هم با خونشون و علما هم با قلم و بیانشون دیگه. این سه گروه هم که واقعا نگه داشتن تا الان اسلام به دست ما رسیده است دیگه. با جنبه اقتصاد میخواد، جنبه علمی میخواد، جنبه جهاد و قتال میخواد دیگه. این سه بعد است که به ما رسونده. امیدواریم انشاءالله ما هم بتوانیم هم خودمون نگه داریم و هم به آینده هم منتقل کنیم به فرزندان بعدمون. گذشتگان ما به ما منتقل کردن، ما هم به بقیه انشاءالله منتقل کنیم. پروردگارا به حرمت خود امام زمان علیه السلام در فرضش تعجیل بفرمایید. توفیق حفظ دین و نشر دین به همه ما عنایت بفرمایید. محبتشون را در دلهای ما لحظه به لحظه افزون بگردانید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. برای افاضه آقای روحانی صلوات بفرمایید.